تصور کنید مثلا 5 سال پیش به یک گیمر میگفتید که بی‌نقص‌ترین، روان‌ترین و خیره‌کننده‌ترین راه برای تجربه بزرگترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن 5 اصلا نیازی به خود کنسول پلی‌استیشن تو خونه نداره.
آره، احتمالاً حسابی بهتون می‌خندیدن.
دقیقاً، نه تنها به کنسول نیازی نیست، بلکه حتی نیازی به خرید سخت افزارهای جانبی و جدید خود سونی هم ندارید.
که خب این کاملاً برخلاف اون چیزیه که ما همیشه تو این سنت دیدیم.
راستش ما همیشه عادت داشتیم که برای ورود به اکوسیستم یه شرکت باید عوارضش رو با خرید یه جعبه پلاستیکی و فلزی گرون قیمت پرداخت کنیم. ولی خب امروز تو آگوست 2026 هستیم و نرم افزار رسماً داره سخت افزار رو میبلعه.
100% موافقم، این یه تغییر الگوه.
خوش اومدید به این کاوش عمیق. ما امروز قراره به سراغ یه گزارش تحلیلی و کالبد شکافی خیلی جامع از سایت تکین آنالیسیز بریم. مأموریت امروز ما بررسی این پدیده است که چطور یه اپلیکیشن نرم افزاری جدید تونسته استیم دک رو به قاتل خاموش سخت افزار 200 دلاری سونی، یعنی همون پلی استیشن پورتال، تبدیل کنه.
ببین، این یه نقطه چرخش خیلی مهم تو صنعت تکنولوژیه. ما اینجا صرفاً درباره یه آپدیت ساده یا میدونی یه ترفند نرم افزاری حاشیه‌ای صحبت نمی‌کنیم.
دقیقاً، ماجرا خیلی بزرگتر از این حرفاست.
آره، ما داریم پدیده‌ای رو بررسی می‌کنیم که نشون میده چطور جوامع توسعه دهنده نرم افزار و البته معماری‌های متن‌باز میتونن محدودیت‌های فیزیکی رو دور بزنن.
و خب مرزهای تجاری که شرکت‌های بزرگ ده‌ها برای ساختنشون هزینه کردن رو کلاً به چالش بکشن.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای شما شنونده‌های ما که ممکنه تو میان اخبار شروق تکنولوژی فقط اسم این اپلیکیشن رو شنیده باشید، ما داریم در مورد برنامه‌ای صحبت می‌کنیم به اسم آسوبی ریموت پلی.
همون برنامه‌ای که الان تو مرحله تست عمومی روی پلتفرم لینوکس قرار داره؟
آره، همون. طبق ادعای گزارش تکین آنالیسیس، این نرم افزار به شما اجازه میده بازی‌های سنگین پلی استیشن پلاس پریمیوم رو بدون داشتن PS5 و بدون سخت افزار پورتال روی استیم دک با کیفیت 4K و 60 فریم بر ثانیه استریم کنید.
اوه، 4K و 60 فریم، اونم فقط با استریم؟
آره، روی کاغذ که فوق‌العاده به نظر میرسه. اما خب بیایید از جنبه فنی وارد داستان بشیم. میدونی تکنولوژی قدیمی ریموت پلی سونی سال هاست که وجود داره و همیشه هم پر از تاخیر و لگ بوده.
اوه آره، تجربهش همیشه عذاب‌آور بود.
دقیقاً. خب چه اتفاقی افتاده که حالا یه اپلیکیشن شخص ثالث تونسته این مشکل رو یه شبه حل کنه؟
خب برای درک این جهش باید به نحوه بسته‌بندی و ارسال داده‌ها تو شبکه‌های اینترنتی نگاه کنیم. ببین، سونی سال‌ها از پروتکل فشرده‌سازی H264 برای استریم بازی‌هاش استفاده می‌کرد.
که خب تو زمان خودش استاندارد بعدی هم نبود، درسته؟
آره، تو زمان خودش استاندارد خوبی بود و روی اکثر دستگاه‌های قدیمی هم کار می‌کرد. اما یه مشکل اساسی داشت. بسته‌های داده‌ای که تولید می‌کرد نسبتاً حجیم بودن.
خب این حجیم بودن چه دردسری ایجاد می‌کنه؟
تصور کن شما توی یه آپارتمان شلوغ هستید و 20 تا مودم وای‌فای دیگه تو اطراف شما دارن تداخل سیگنال ایجاد می‌کنن. این بسته‌های حجیم داده تو مسیر گم می‌شن یا با تأخیر می‌رسن.
اوه، پس نتیجه این میشه که شما دکمه پرش رو فشار میدید اما شخصیت بازی نیم ثانیه بعد میپره؟
دقیقاً، و این برای بازی اکشن یعنی فاجعه مطلق.
آره، واقعاً غیر قابل بازی میشه. خب تو گزارش اومده که آسوبی از طریق ادغام با چارچوب‌های متن باز مثل مونلایت و سانشاین به سراغ پروتکل مدرن‌تر HLEVC یا همون H265 رفته.
درسته، یه ارتقای خیلی مهم.
اما اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. تا جایی که من میدونم، وقتی شما یه ویدیو رو با الگوریتم‌های پیشرفته تری مثل H265 فشرده می‌کنی تا حجمش کمتر بشه، تو سمت گیرنده به قدرت پردازشی خیلی بیشتری نیاز دارید.
آره، برای باز کردن یا همون دیکود کردن اون فایل.
دقیقاً. خب آیا این بار پردازشی نباید به صورت تئوری باعث افزایش تأخیر روی یه دستگاه قابل حمل مثل استیم دک بشه؟
چه جالب که دقیقاً دست روی همه نقطه گذاشتید. چیزی که اینجا واقعاً جذابه اینه که این همون لحظه کلیدی تو معماری این سیستمه.
یعنی چی؟ چطور دورش زدن؟
ببین، اگه پردازنده مرکزی یا همون CPU مجبور بود این داده‌های فشرده رو باز کنه، کاملا حق با شما بود و ما شاهد یه گلوگاه پردازشی وحشتناک بودیم.
خب پس کی این کار رو انجام میده؟
رازی که آسوبی ازش استفاده کرده دسترسی مستقیم به سیلیکون سفارشی استیم دک. تراشی AMD که تو استیم دک استفاده شده یه بخش سخت افزاری کاملا مجزا و اختصاصی داره که فقط برای دیکود کردن ویدیوهای H265.
یعنی کاری که این نرم افزار میکنه اینه که CPU رو کلن دور میزنه؟
دقیقاً. جریان داده های ابری رو مستقیما به این دیکودر سخت افزاری میفرسته.
چه جالب. پس در واقع چون تراشه سخت افزاری بدون نیاز به تفکر اضافی فقط در حال باز کردن یه نوع خاص از فایل، زمان پردازش تقریبا به صفر متمایل میشه؟
کاملا. و خب وقتی این اتفاق میفته شما از مزیت‌های هر دو طرف بهره مند میشید.
یعنی هم حجم کم، هم سرعت بالا.
آره، هم بسته‌های داده به خاطر فشردگی H265 به راحتی از میان ترافیک شلوغ وایفای خونه شما عبور میکنن و هم به محض رسیدن به دستگاه تو کسری از میلی ثانیه روی صفحه ظاهر میشن.
و به همین دلیله که تأخیر یا همون لیتنسی از اون اعداد آزاردهنده 40 تا 70 میلی ثانیه تو سیستم قدیمی سونی به زیر 20 میلی ثانیه تو آسوبی کاهش پیدا کرده.
بله، زیر 20 میلی ثانیه چیزیه که چشم و مغز انسان تقریبا نمیتونه اون از یه اجرای محلی روی خود کنسول تشخیص بده.
فوق‌العاده است. اما نقش سیستم عامل تو این میان چیه؟ تو گزارش تکین آنالیسیس تأکید زیادی روی این موضوع شده که معماری لینوکس استیم دک نقش کلیدی تو این موفقیت داره.
منظورت استیم او اس هست دیگه؟
آره، دقیقاً همون استیم او اس. سوالم اینه که چرا این اتفاق روی یه دستگاه مبتنی بر ویندوز به این روانی رخ نمیده؟
ببین، سیستم عامل‌های عمومی مثل ویندوز شبیه به یه شهر بزرگ و شلوغ هستند. تو پس زمینه صدها سرویس در حال اجراست.
آره، از چک کردن و آپدیت ها گرفته تا آنتی ویروس و کلی چیزای دیگه.
دقیقاً، همه اینها برای گرفتن منابع سیستم با هم رقابت میکنن. اما لینوکس، مخصوصاً اون نسخه‌ای که والو برای استیم دک سفارشی سازی کرده، شبیه به یه پیست مسابقه خلوت و اختصاصیه.
یعنی هیچ سربار پردازشی اضافه‌ای وجود نداره.
درسته. نرم افزار آسوبی میتونه تمام منابع گرافیکی و شبکه رو بدون هیچ واسطه‌ای در اختیار بگیره.
اینجاست که ماجرا وقتی با تفاوت‌های نمایشگرها ترکیب میشه واقعا جالب میشه. چون ما فقط درباره نامری شدن تأخیرها صحبت نمی‌کنیم.
منظورت کیفیت بصریه؟
آره، ما داریم در مورد کیفیت بصری حرف میزنیم که اتفاقا ارزیابی‌های دیجیتال فاندری همون رو تایید کرده. بیایید یه مقایسه کنیم. استیم دک اولد یه پنل 7.4 اینچی با نرخ تازه سازی 90 هرتز داره و از HDR هم پشتیبانی میکنه.
که یعنی رنگ مشکی خالص، جایی که پیکسلا کاملا خاموش میشن.
دقیقاً. در مقابل سونی اومده پلیستیشن پورتال رو با یه صفحه نمایش 8 اینچی LCD با نرخ 60 هرتز رو نمای بازار کرده که اصلا خبری هم از HDR توش نیست.
آره، واقعا عجیبه.
یعنی سونی دستگاهی ساخته برای استریم بازیای خودش که از نظر کیفیت تصویر از دستگاه رقیب که با یه اپلیکیشن شخص ثالث کار میکنه ضعیف‌تره.
راستش این یکی از طنزهای تلخ بازار سخت افزاره. میدونی وقتی سخت افزار و نرم افزار پورتال با هم ترکیب میشن، شما یه تجربه محدود شده به ظرفیت‌های همون صفحه LCD رو دارید.
یه تصویر تخت و بیروح.
آره، اما آسوبی روی استیم دک سیگنال HDR رو مستقیما از سرورهای ابری میگیره و روی همون پنل OLED نمایش میده.
او یعنی وضوح رنگ‌ها و عمق تصویر تو بازی‌های مثل Horizon Forbidden West باید خیلی متفاوت باشه.
به قدری متفاوته که تحلیلگران دیجیتال فاندری به صراحت گفتن تجربه ابری روی استیم دک رسما از سخت افزار اختصاصی سونی پیشی گرفته.
خب بسیار خوب. اجازه بدید من اینجا ترمز رو بکشم و کمی به واقعیت‌های روزمره برگردیم. فناوری روی کاغذ عالیه و معماری تراشه هم فوق‌العاده است.
موافقم. ولی تو عمل چی؟
دقیقاً سوال منم همینه. برای شنونده‌ای که الان داره به ما گوش میده و فقط میخواد بعد از یه روز خسته کننده روی مبل بشینه و بازی کنه، اینا چقدر ملموسه؟
منظورت راحتی استفاده است؟
آره دیگه. راستش رو بخواید هر وقت من عبارت نرم افزار متن باز مبتنی بر لینوکس رو میشنوم، ذهنم ناخودآگاه میره سمت تایپ کردن کدهای پیچیده توی صفحه سیاه
و 3 ساعت سر و کله زدن با ارورها فقط برای اجرای یه بازی ساده.
آره دقیقاً. آیا یه کاربر عادی اصلا میتونه این سیستم رو خودش راه اندازی کنه؟
ببین، ترس شما کاملا منطقیه و تاریخچه نرم افزارهای لینوکسی هم دقیقاً همین تصویر ترسناک رو تو ذهن ما ساخته. اما چیزی که اینجا واقعا جذابه اینه که دلیل سر و صدای این گزارش تغییر همین الگوه.
یعنی آسون شده؟
خیلی زیاد. توسعه دهندگان آسابی فرایند رو به شدت ساده کردن. روی استیم دک تو نسخه 3.6 به بالا شما فقط با یک کلیک وارد حالت دسکتاپ میشید.
خب تا اینجاش که راحته.
بعد یه فروشگاه نرم افزاری گرافیکی اونجا هست به اسم دیسکاور که شبیه به اپستور گوشی شماست. کلمه آسوبی رو جستجو میکنید، روی اینستال کلیک میکنید.
فقط با یک کلیک؟
آره. برنامه رو باز میکنید، به حساب پلی‌استیشن پلاس خودتون لاگین میکنید و روی گزینه اضافه کردن با حالت گیمینگ کلیک میکنید. تمام.
او واو. پس دفعه بعد که دستگاه رو روشن میکنم چی؟
دفعه بعد لوگوی این برنامه درست کنار سایر بازی‌های استیم شما قرار داره و با یک کلیک با خود دسته اجرا میشه. نیازی به تایپ حتی یه خط کدم نیست.
خب این واقعا خبر خوبیه. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. حذف نیاز به خرید یک کنسول فیزیکی $500 چه تغییری تو نحوه دسترسی کاربرانی مثل شنونده های ما به بازی های سطح بالا ایجاد میکنه؟
دسترسی رو به شدت آسون و ارزون میکنه. اما میدونم که ممکنه هنوز یه سری نگرانی ها داشته باشی.
راستش آره، من هنوز 100% قانع نشدم، مخصوصا وقتی پای کنترلر و دسته های بازی به میان میاد.
منظور دوال سنس سونیه؟
دقیقاً همون. ما میدونیم که دسته سونی ویژگی های خیلی خاصی داره. یه تاچپد بزرگ تو وسط دسته داره و بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک اون یکی از نقاط قوت اصلی بازی های PS5 محسوب میشه.
خب آسیبی برای این هم راه حل داره.
آخه گزارش اشاره میکنه که توسعه دهندگان این اپلیکیشن دکمه های پشتی یا همون پدال های استیم دک رو برای شبیه سازی تاچپد سونی مپ یا نقشه برداری کردن.
درسته، همین کارو کردن.
صادقانه بگم این به نظر من یه راهکار به شدت ناشیان است. کشیدن انگوش روی سطح لمسی کجا و کلیک کردن یه دکمه مکانیکی تو پشت دستگاه کجا؟
تفاوتشون خیلی زیاده.
آره، اگه من بخوام بازی مثل آستروز پلی روم رو که به شدت وابسته به سوایپ کردن روی تاچپد بازی کنم، این سیستم چطور میخواد کار کنه؟ به نظر من این دیگه یه تجربه بی نقص نیست.
نقد شما کاملا وارده و این دقیقا مرز بین سخت افزار بومی و شبیه سازی نرم افزاریه. ببین، برای بازی هایی مثل آستروز پلی روم که مکانیک اصلیشون روی ژست های حرکتی دقیق لمسی بنا شده، استفاده از پدال های پشتی استیم دک قطعا یه جور مصالحه هست
و اصلا حس طبیعی بودن کشیدن انگوش روی تاچپد رو القا نمی کنه.
درسته. توسعه دهندگان از لایه های ورودی استیم برای تبدیل فشار دادن دکمه به مختصات لمسی استفاده کردند. برای 95% بازی ها که از تاچپد فقط به عنوان یک دکمه ساده برای مثلا باز کردن نقشه بازی استفاده می کنن، این ترفند کاملا بی نقص عمل می کنه.
آره، برای نقشه باز کردن مشکلی نیست.
اما برای اون 5% که روی ژست‌های حرکتی حساب باز کردن، بله، شما با یه تجربه کمی ناخوشایند روبرو میشید.
خب در مورد بازخورد لمسی یا همون لرزش‌ها چی؟
اونجا داستان کاملا متفاوته. موتورهای لرزشی استیم دک کیفیت بسیار بالایی دارن و نرم افزار تونسته فرکانس‌های ارتعاشی سرور ابری رو ترجمه کنه و مستقیم به موتورهای استیم دک بفرسته.
یعنی حس برخورد شمشیر یا کشیده شدن کمان رو شبیه سازی میکنه؟
بله، با دقتی بسیار نزدیک به دسته اصلی این حس رو دریافت میکنید.
این منصفانه است. اگه فقط برای چند بازی خاص محدودیت داشته باشیم، باز هم تو تصویر کلی این یه دستاورد عظیمه. اما بیایید به یه مقایسه مهم بپردازیم تا تصویر ذهنی شما شنوندگان عزیز کامل تر بشه.
حتما. مقایسه با چی؟
ما قبلا هم پلتفرم هایی برای استریم داشتیم، مثلا سرویس ابری ایکس باکس یا نرم افزاری مثل چیاکی برای خود پلی استیشن. تفاوت کاری که آسوبی میکنه با اونها دقیقا چیه؟
تفاوت اصلی تو معماری و وابستگی هاست. به من، اگه شما از نرم افزار محبوب چیاکی استفاده میکردید، شرط اول این بود که حتما یک کنسول فیزیکی PS5 تو اتاق نشیمن خودتون داشته باشید.
که باید روشن هم می بود، درسته؟
دقیقاً. باید روشن می بود تا به عنوان یه سرور محلی بازی رو پردازش کنه و روی شبکه داخلی خونه برای استیم دک بفرسته.
خب در مقابل پلتفرمی مثل سرویس ابری مایکروسافت یا همون ایکس کلاد چی؟
ایکس کلاد کاملا ابریه و نیازی به کنسول محلی نداره، اما از نظر کیفیت تصویر به شدت محافظه‌کارانه عمل می‌کنه.
یعنی چطور؟
یعنی روی رزولوشن 1080p با بیتریت پایین محدود شده تا روی هر اینترنتی بتونه کار کنه.
و آسوبی این دو دنیا رو با هم ترکیب کرده.
آره، و محدودیت ها رو کلن برداشته. شما بدون داشتن هیچ کنسولی تو خونه مستقیماً به سرورهای قدرتمند پلی‌استیشن وصل میشید و برخلاف ایکس کلاود تصویر رو با تمام ظرفیت، یعنی کیفیت 4K و HDR استریم میکنید.
این فوق‌العاده است. و خب این موضوع روی یه عامل حیاتی تو دستگاه‌های قابل حمل تأثیر مستقیم داره، اونم عمر باتریه.
اوه بله، بحث باتری خیلی مهمه.
آخه اگه من بخوام بازی به شدت سنگینی مثل اسپایدرمن 2 رو روی تنظیمات گرافیکی بالا اجرا کنم، آیا باتری استیم دک من تو 45 دقیقه بخار نمیشه؟
این یکی از زیباترین پارادوکس‌های پردازش ابریه. شما در حال تجربه گرافیکی ترین بازی جهان هستید، اما پردازنده گرافیکی استیم دک شما تو واقع در خواب زمستانی به سر میبره.
واقعا؟ یعنی باری روش نیست؟
هیچ باری. چون تمام بار پردازشی و رندر کردن نورها و سایه ها تو دیتا سنترهای سونی صدها کیلومترون طرفدار داره انجام میشه.
پس دستگاه من این وسط چیکار میکنه؟
دستگاه شما فقط در حال دریافت یه ویدیو و ارسال سیگنال دکمه هاست. این کار انرژی به شدت کمی میطلبه.
پس یعنی فن دستگاه هم صداش در نمیاد؟
دقیقاً. شما میتونید ساعت‌ها عناوین سنگین نسل نهم رو بازی کنید بدون اینکه صدای فن بالا بره یا باتری به سرعت خالی بشه.
تنها شرطش چیه؟
تنها نقطه اتکای شما داشتن یه وایفای با فرکانس 5 گیگاهرتز و اینترنتی با حداقل سرعت 25 مگابیت بر ثانیه است.
خب همه اینها به چه معناست؟ بیایید کمی از معماری تراشه‌ها و پروتکل‌های شبکه فاصله بگیریم و به اقتصاد ماجرا، یعنی بخش سوم گزارش تکین آنالیسیس نگاه کنیم.
آره، چون از لحاظ تجاری یه زلزله است.
دقیقاً، الان با یه تناقض استراتژیک بسیار جذاب روبرو هستیم. سونی برای ورود به اکوسیستم استریم خودش یه بلیت ورودی 200 دلاری، یعنی همون پلی‌استیشن پورتال رو میفروخت.
آره، یه درگاه اختصاصی.
اونا در واقع میخواستن شما وارد شهربازی اونا بشید، اما فقط و فقط از درگاهی که خودشون ساختن. اما حالا جامعه متنباز یه قطار سریع و سیر راحت و کاملا رایگان ساخته که محدودیت‌ها رو میشکنه و مستقیما وارد همون شهربازی میشه.
یه تشبیه خیلی عالی بود.
چه واکنشی نشون خواهد داد؟ آیا سعی میکنن این قطار رو از ریل خارج کنن یا متوجه میشن که میتونن فقط روی فروش بلیت وسایل بازی تمرکز کنن؟
خب اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم و برای پاسخ به این سوال بریم سراغ اعداد و ارقام گزارش تکین آنالیسس، وقتی به حاشیه سودها نگاه میکنیم جواب کاملا روشن میشه.
چطور مگه؟ حاشیه سود پورتال چقدره؟
سخت افزاری مثل پلی استیشن پورتال با تمام هزینه‌های تولید، انبارداری، حمل و نقل و از همه مهمتر هزینه‌های گارانتی و خرابی قطعات فیزیکی تو بهترین حالت بین 10-15% برای سونی حاشیه سود داره.
اوه، فقط 10-15%.
آره، و هر دستگاهی که خراب میشه و به کارخونه برمیگرده این سود رو حتی کمتر هم میکنه.
اما تو سمت اشتراک نرم افزاری ماجرا باید کاملا متفاوت باشه.
دقیقاً. یه اشتراک ابری سالانه پلی‌استیشن پلاس پریمیوم حدود 180 دلار برای مصرف کننده هزینه داره. حدس میزنی حاشیه سود این سرویس برای سونی چقدر باشه؟
باید خیلی بالا باشه.
بالای 70%.
70%؟ واو! آخه چرا اینقدر زیاد؟
چون هیچ پلاستیک و قطعه‌ای جابجا نمیشه. کاربر از سخت افزاری استفاده میکنه که سونی هیچ پولی برای ساخت یا تعمیر اون پرداخت نکرده.
یعنی همون استیم دک کاربر.
بله، و درآمد به صورت مستمر هر سال تکرار میشه. بنابراین هر کاربری که با استیم دک به سرورهای سونی وصل میشه از نظر اقتصادی معدن طلای کم درد سر برای اوناست.
با این حال تو گزارش یه بخشی بود به اسم ماتریکس ریسک تجاری. این یعنی هنوز هم احتمال بسته شدن درها توسط سونی وجود داره؟
آره، همیشه این ریسک هست.
اگه سونی واقعا تصمیم بگیره که به خاطر میدونین غرور سازمانی یا حفظ انحصار فروش سخت افزار پورتال این نرم افزار رو مسدود کنه چی؟
تحلیلگران این ریسک رو متوسط ارزیابی کردن. از نظر فنی سونی با تغییر API های شبکه میتونه فردا صبح دسترسی آزوبی رو کاملا قطع کنه.
ولی آیا این کار رو میکنن؟
این کاری بازی موش و گربه بی پایان با جامعه متن باز لینوکس رو شروع میکنه که تو نهایت فقط به اعتبار سونی ضربه میزنه. پیشبینی اصلی و منطقی تر تحلیلگران اینه که سونی تو نهایت واقعیت بازار رو میپذیره.
یعنی باهاشون صلح میکنه؟
فراتر از صلح. پیشبینی میشه به جای جنگیدن اونا یک کلاینت رسمی و بومی برای لینوکس و دستگاه‌های مثل استیم دک منتشر کنن.
اوکی، اینطور.
آخه نفوذ به بازار عظیم و دست نخورده کاربران پی سی که شاید هرگز یک کنسول سنتی نخرن فرصتی نیست که یه مدیر مالی باهوش بتونه اونو نادیده بگیره.
این دقیقاً همون تغییر پارادایمیه که ما اوایل برنامه بهش اشاره کردیم. آینده واقعاً تو گروه دسترسی نرم افزاریه، نه انحصار سخت افزاری.
دقیقاً.
دی میخواد روی یه دستگاه همزمان به کتابخونه بازیای استیم، سرویس ابری ایکس باکس و حالا بازیای انحصاری سونی مثل لست آو آس دسترسی داشته باشه.
و هر شرکتی که تو برابر این آزادی چند پلتفرمی مقاومت کنه تو دراز مدت قطعاً بازنده است.
آره، و پلتفرم‌های بازی مثل استیم دک ثابت کردن که اکوسیستم‌های باز همیشه برندن و تو نهایت مرزهای بسته اکوسیستم‌ها رو در هم میشکنن.
موفقیت نرم افزاری مثل لاسو دیوی فقط یه پیروزی مهندسی نیست.
پس چیه؟
این یه پیام کاملا روشن به قولهای فناوریه که مصرف کنندگان به دنبال یک پارچگی و راحتی هستن، نه دستگاه‌های تک‌کاربرده محدود.
این یه جمع‌بندی عالی برای رسیدن به پایان این تحلیل بود. سایت تکینگ گیم تو نهایت به این دستاورد نمره خیره کننده 9.9 از 10 رو داده.
چه نمره به شدت بالاییه.
آره، اونا به صراحت میگن که این اپلیکیشن نه تنها 200 دلار پول تو جیب مصرف کنندگانی که استیم دک دارن ذخیره کرده، بلکه بهترین تجربه پردازش ابری سال 2026 رو بدون نیاز به هیچ سخت افزار اضافه‌ای رقم زده.
این قدرت واقعی معماری بازه.
خب به شما شنونده عزیز که همراه ما هستید میگم اگه یه استیم دک تو دست دارید و وضعیت اینترنتتون پایداره، دستگاه شما همین الان از یه کامپیوتر قابل حمل به یه درگاه مستقیم و قدرتمند به قلب دیتا سنترای سونی تبدیل شده.
ابزاری که شما خریدید با تلاش کامیونیتی ها هر روز کارهایی رو انجام میده که حتی سازندگان اصلیش هم تو ابتدا برای اون برنامه ریزی نکرده بودن.
اما قبل از اینکه این پرونده رو ببندیم میخوام شما رو با یه ایده و سوال عمیق تنها بذارم. یه ایده‌ای که وقتی گزارش رو میخوندم مدام تو پس ذهن خودم تکرار میشد.
چه ایده‌ای؟
ببینید، اگه امروز تو سال 2026 یه نرم افزار متن باز میتونه سنگین ترین گرافیک های نسل نهمی پلی استیشن رو با کیفیتی بی‌نقص بدون هیچ تأخیر محسوسی و مستقیما از سرورهای ابری به هر صفحه نمایشی که تو دستایی منتقل کنه و کلاً سخت افزارهای جانبی رو منسوخ کنه،
خب
آیا تو نسل بعدی ما اصلا نیازی به یه جعبه فیزیکی و گرون قیمت به اسم پلی استیشن 6 تو اتاق نشیمن خودمون خواهیم داشت؟
این یه سوال خیلی بزرگه.
یا اینکه مفهوم کنسول از یه سخت افزار 500 دلاری صرفاً تبدیل به اپلیکیشنی میشه که کنار نتفلیکس و اسپاتیفای روی تلویزیون یا تبلت شما نصب میشه.
واقعاً جای فکر داره.
به این موضوع فکر کنید. آینده‌ای که مدت‌ها دربارش خیال پردازی می‌کردیم از همین حالا آغاز شده. از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. تا بررسی عمیق بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. ما همچنان این تحولات هیجان‌انگیز رو زیر نظر خواهیم داشت. مراقب خودتون باشید.